سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر سوالی از جلسه گذشته هست بفرمایید و الا سریع ادامه بدیم که انشالله این ادوار رو تمام بکنیم و بتونیم تطبیق به متن داشته باشیم. ادوار رو تا اینجایی که خوندیم تونستیم مباحثه بکنید و اینها ابهامی چیزی که نبوده انشالله. نه، اینا طوری از اصول استفاده کردن که اخباری ها میگفتن این کار شما موجب قلع و قمع روایات میشه. اینا اومدن با یک، یعنی دوره متأخرین اومدن از جانب رجال همه چیز سندی کردن، از جانب اصول مباحثی مثل اجماع رو مطرح کردن که اهل سنت از اجماع استفاده میکرد، هرچند اینها اجماعشون متفاوت بود، اما بالاخره همون الفاظی که اهل سنت به کار میبرد اینجا هم به کار رفت. جمع بین این دوتا باعث شد که گروه های مثل اخباری ها درست بشه. جمع این دوتا چی بود؟ از نظر سند می اومدن می گفتن که باید راوی ثقه باشه، این راوی ثقه باشه، چهار نفر توی سند، چهارتا باید دیگه یا روایت حسن بشه یا روایت صحیح بشه یا روایت موثق بشه. اگر روایت یه راوی بود که اسمش نه توثیقی داشت، نه تضعیفی، نه مدحی، نه ذمی، این روایت میشه مهمل. وقتی روایت شد مهمل، چون نتیجه بررسی روایت تابع اخص با سین مقدماته، لذا روایت میشه ضعیف و میذاشتنش کنار. این مشکل درست میکرد. در صورتی که در کتب گذشته قدما اصلا سند اینجوری بررسی نمیشد، خیلی وقتا سند بررسی نمیشد. میدن این در کتاب حسین ابن سعید اهوازی اومده، چون حسین ابن سعید مورد تایید بود روایت قبول میشد. خیلی وقتا وقتی که مثلا فرض کنید کتاب نوشتم، مهمترین کتاب رجالی ما رجال نجاشی و رجال شیخ و فهرست شیخ طوسیه که توش توثیقات و تضعیفات اومده، ولی اینا صاحبان کتاب رو فقط می نوشتن، توی سند یه نفر صاحب کتاب بود، باقیشون منتقل کننده این کتاب بودن، بسه اصلا دیگه اسمشون نمی اومد. ببینید چی اتفاقی می افته. من مثلا فرض کنید یه سند دارم به این شکل، میگم محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن زکونی عن ابی عبدالله مثلا علیه السلام. بعد آقا ابراهیم ابن هاشم که پدر علی ابن ابراهیمه توثیق و تضعیف نداره، مثلا دارم میگم مهمله، خب بعد کل روایت مثلا مشکل دار میشه، در صورتی که این روایت از روایت های درجه یک ماست. این تو کتاب مثلا فرض کنید علی ابن ابراهیم این روایت اومده، آقای کلینی هم از علی ابن ابراهیم این روایت رو اخذ کرده، کتاب روایتی کاملا معتبر. فقط یک نفر از اینا چون که صاحب کتاب نبوده توصیف نشده، تضعیف نشده، چون که صاحب کتاب نبود. کتاب فهرست نجاشی و فهرست شیخ طوسی فقط کسایی رو که کتاب داشتن بررسی میکردن آیا کتابشون معتبر هست یا کتابشون معتبر نیست. وقتی کتاب معتبر میشه یعنی کل روایتش معتبر میشه. بله مختلف بود، بعضی وقتا بلاکشون بود که این کتاب به دست معصوم رسیده، معصوم نگاه کرده، مثلا کتاب بزنطی دست امام داده شده، امام گفته این روایتش معتبر هست. تمام. چی؟ مثلا مثلا فرض کنید آقای کلینی که این روایت جمع‌آوری کرده مال غیبت صغراست، استاداش همش مال شاگردای امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری هستن، اکثریت استادای اینا مال همون زمان دوره اهل بیت هستن، مثل احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری که شاگرد امام رضا علیه السلام، امام هادی علیه السلام اینا هستش، مثل احمد ابن محمد ابن خالد برقی شاگرد امام هادی علیه السلام و امام جواد، خیلیش شاگرد، استادای اینا، استادای امثال آقای کلینی شاگردای امام بودن. نه این داده یه روش، روش های دیگه اینا میگرفتن کتاب ها رو بررسی میکردن، یه وقتی میومده پیش امام معصوم مثلا میگفته این کتاب رو ما از کجا بدونیم این کتاب درسته، میگفت ببرید پیش علمای قوم، علمای قوم میبردن میگفتن همه این روایات خوبن، یه روایتش فقط با تفکر شیعه منافات داره، اینو میذاریم کنار، اعتبار سنجی محتواییش میکردن، چون اونجا خیلی چیزاش مشهور بوده، بین شیعه مشهور بود که بالاخره این حکم چیه، اون حکم چیه، چطوری هست، چطوری نیست. میخوام اینو بگم، میخوام بگم این مشکل رجال از یک طرف، از اون طرف آقای علامه هلی و اینها هم که این کار سندی رو انجام میدن میگن بابا ما هم میدونیم فهرست چیه، کتاب چیه، اما الان خیلی از قرائنی که دست گذشته ها بوده دست ما نیست، ما باید از این روش استفاده بکنیم. از اون طرف یک سری قواعد اصولی رو اینا وارد کتابای اصول کردن، اینا اخباری ها رو بلند کرد دیده. یعنی یه عده‌ای که اون وقت از اول اسمشون اخباری نبود، کسایی که بالاخره دغدغه ترویج روایات اهل بیت داشتن اینجوری بلند شدن. اولیشون که امین اسرابادی بودم بیشتر یه روحیه حدیثی داشت تا یه روحیه اصولی و اینها، رضا خود به خود بعضی استدلالایی که میکرد خیلی خوب بود، بعضی استدلالاش نه ضعف داشت. اخباری معتدل بودن، احادیث بهار سرش خیلی بحث هست، احادیث بهار رو علامه مجلسی میگه من از کتب مشهور اینها رو اخذ کردم، دیگر دست ما نیست، ولی زمان ایشون بوده، کتب مشهور دیگه دارم میگم، نه کی گفته؟ آره این چیزایی که شما دارید میگید اینا حرفای غلطیه که تو لسان آقایون هست، علامه مجلسی خودش بعد خودم جفی نمیذاره، تو مقدمه کتابش میاد توضیح میده من چطوری اینا رو جمع‌آوری کردم، چیکار کردم، چیکار نکردم. ما اینجور موقع معمولا نگاه میکنیم دیگران چی میگن ما همونو میگیم، ولی واقعی نیست. علامه مجلسی نمیگه من همینجوری هر روایتی بوده جمع‌آوری کردم، علامه مجلسی یه مقدار خیلی محدودی از روایاتو میگه اینها مثلا افراد ضعیفی بود که من افراد ضعیف رو سعی کردم نیارمشون، روایت ضعیف بود که من اینها رو سعی کردم استفاده نکنم. از نظر علامه مجلسی که روایتش روایت خیلی خوبی هم، ولی برای ما که حجت نیست ما بررسیش میکنیم، دقت میکنیم. اما این که بگیم به حال یه کتابی بوده دیگه هرچی بوده رو جمع کرده غلط و درست و اخباریایی که مثل امین اسرابادی باشه بعد. البته امین اسرابادی قبل از علامه سا، ولی منظورم این که اون منابعی که علامه مجلسی جمع کرده رو به دست مبنای امین اسرابادی بده اون میپذیره. خود مبنای علامه مجلسی شما نگاه بکنید توی کتابایی که داره، یه جاهایی مثلا آقا میگه من این رو قبول میکنم، این رو قبول نمیکنم، بررسی میکنه. ما توی بحثای علامه مجلسی یه جاهای اصول قشنگ در می آوردیم، گفتیم یه نکته اصولیه. لذا اینکه میگی معتدل یعنی چی؟ یعنی یه مقداری به سمت اصولیون بشونیم، علم رجال، علم اصول. بگذاریم، رسیدیم تا کجا؟ بله، کتاب بعدی الفوائد الحائریه وحید بهبهانیه، یعنی میشه دوره احیای علم اصول، دقیقا بعد از اخباری ها میشه، 1205 اول قرن 13 دوره چهارم میشه. بعد دوره چهارم احیای علم اصول الفوائد الحائریه که نوشته علامه بهبهانی، علامه وحید بهبهانی. اینجا یادتون باشه علامه وحید بهبهانی شخصیت برجسته در زمان خودشه، تمام جایگاه خودشو میذاره فقط برای مقابله کردن با تفکر اخباری. بعد اخباری هم اون اسطورهشون کیه؟ امین اسرابادی. کتاب امین اسرابادی اسمش چیه؟ الفوائد المدنیه. این یادتون باشه تا برسیم به متنی که میخوام تطبیق بکنیم. پس کتاب الفوائد الحائریه در مقابل شخصیتیه که کتابش الفوائد المدنیه، درست شد؟ خب یه کتاب دیگه ای که اون وقت نوشته شد، بازم کتاب بسیار قوی اصولی ماست، قوانین الاصول میرزای قمیه. حتما شنیدید دیگه، صاحب قوانین، صاحب قوانین میشه میرزای قمی. شما از حالا بعد تو علم اصول خیلی از ایشون اسم میبینید، قوانین الاصول، قوانین الاصول میرز. دوستان خیلی ما کتاب اصولی داریم، من چرا دارم این چند تا رو براتون میگم؟ چون این چند تا رو به کرات اسمشو میشنوید. میخوام فقط یادتون باشه آقا اینا تو کدوم برهه از این ادوار علم اصول بودن. قوانین الاصول میرزای قمی، میرزای قمی متوفای 1231، یعنی 30 سال بعد از وحید بهبهانی، حالا 30 سال نه 24 سال مثلا، 1231 آقای بهبهانی 1205. اینا رو باید حتما یادداشت کنید، سالاشونو، اینا رو به دردتون میخوره. بعد از اون مفتاح الاحکام، مفتاح الاحکام مال مولا احمد نراقیه. مفتاح الاحکام یک کتاب اصولی بوده مال آقای احمد نراقی که سال متوفای 1245، 14 سال بعد از فوت میرزای قمی ایشون فوت کردن. ولی همشون توی همون نیمه اول قرن 13 هست. از نظر اصولی خیلی پربرکت بود. قرن 12 اوج اخباریگری بوده و اصولی مشهوری به این شکل نداشتیم. اخباری ها خیلی قوت میگیرن. بعد از اون الفصول الغربیه فی الاصول الفقهیه، الفصول الغربیه فی اصول فقهیه که این کتاب، کتاب صاحب فصوله. صاحب فصول کیه؟ صاحب فصول الغربیه میگن شیخ محمد حسین اصفهانیه، اما این غیر از آقای اصفهانی که معروف به کمپانیه ها، بله تشابه اسمیه. بله شیخ محمد حسین اصفهانی متوفای 1254. دو تا اصفهانی معروف توی اصول داریم، یکی ایشونه و یکی هم شاگرد آخونده که میرسیم براتون میدیم. بله، اون آقا میشه آقای کمپانی. اصفهانی ها بله دیگه، گفت همیشه پای یک زن در میان از اینجا، همیشه پای یک اصفهانی در میان. دوره بعدی دوره تکامل و ابداع در علم اصوله، یعنی بعد از آقای وحید بهبهانی که یه سدی در جلوی اخباری ها درست میشه، یک کسانی مثل شیخ انصاری میان و دیگه ابداعات جدید دارن در علم اصول، چیزهایی که در دوره قبل به این شکل نبوده. کتاب فرائد الاصول و مطارح الانظار، فرائد الاصول مطارح الانظار. بله، مطارح الانظار مال باب الفاظ، قسمت اول اصوله. فرائد الاصول قسمت دوم اصوله، باب حجج. مطالب الانصار رو یکی از شاگردان شیخ تقریر کرده از درسای خارج شیخ، فرائد الاصول قلم خود شیخه، لذا میگن قوت فرائد الاصول از مطالب بالاتره. اگر مطالب قلم شیخ بود شاید همون هم میشد متن درسی حوزه. خب شاید خودش اهل تدوین نبوده، مثلا شیخ خودش اهل تدوین بوده. دقت میکنید آقای شیخ بهایی اهل تدوین بوده، توی ادبیات تدوین کرده، توی اصول تدوین کرده، توی درایه تدوین کرده، توی اکثر علما اینا تدوین داشتن. اهل تدوین فرق میکردن، بعضیا فقط اهل علم بودن، بعضیا اهل تدوین بودن. مثلا الوجیزه شیخ بهایی یکی از کتابهای معروف درایه است. دقت میکنید دیگه بود تو ادبیات چی بود؟ سمدیه بود دیگه. سمدیه شیخ بهایی رو شما نگاه کنید چقدر عمیقه، با کمترین عبارات دقیقترین مطالب رو منتقل میکنه. اینا اهل تدوین هم. شیخ انصاری هزار رو بله، شیخ انصاری 1281، یعنی نیمه دوم قرن 13. بله، دو تا کتاب، هر دوش مال شیخ انصاری هم. بعد از اون شاگردان شیخ انصاری تو همین دوره تکامل و ابداع در علم و اصول هستن، یکیشون بدائع الافکار مال میرزا حبیب الله رشدیه. میرزا حبیب الله رشدی متوفای 1312. نیا کنید میگن معمولا تا یه 4-5 سال، 3 سال، یه چند سال آخر قبل از فوتشون اینا اوج کارهای علمیشون بوده. دقت میکنید لذا تأثیر گذاریشون نزدیک همون زمان وفاتشونه. بله، احسن، بله هستن، ولی غالب اینجوریه، لذا بر اساس غالب هم میان ملاک میذارن دیگه. همین امروز هم که انقدر مثلا بازم افراد ضعیف میشن و اینا، هم بازم شما نگاه میکنید مثلا آیت الله بهجت تا 1-2 سال قبل از فوتشون درس داشتن، بحث داشتن، دیگر بزرگان هم همینجور. یکی دیگه از افراد تقریرات آیت الله مجدد شیرازی 1290، کتابش اسمش تقریراته، آیت الله مجدد شیرازی که معروف به اصل اسمش مولا علی روزدریه، مجدد شیرازی لقبشه. یعنی میگه اینا نوآور بودن، اهل شیراز هم بودن. بالاخره یه رشتی و یه شیرازی هم اومد در کنار اصفهانی ها قرار گرفت. آره، علی روزدری، متوفای علی روزدری، متوفای 1290. اینا همش نزدیک به هم بودن تا میرسه به دوره تهذیب و تدقیق علم. یعنی به جای اینکه دیگه یک قاعده اصولی رو خیلی جدید بخوان ابداع بکنن، اینا رو میومدن عمیق میشدن و غالبا مباحث نظری و تئوری بودن که دوره آخونده، دوره تهذیب و تدقیق علم و اصول که از صاحب کفایه شروع میشه، کفایت اصول آخوند، متوفای 1329، آخوند خراسانی. بیشتر تدقیق بوده، تعمیق بوده، دوره تهذیب و تدقیق علم اصول، کفایت الاصول از آخوند خراسانی، متوفای 1329. و بعدش هم فواید الاصول میرزای نائینی که شاگرد آخوند بوده، سه تا شاگرد داشته، سه تا شاگرد معروف داشته آخوند، یکیشون فواید الاصول میرزای نائینی بوده 1355، یکیشون هم مقالات الاصول آقا ضیاءالدین عراقی 1361 و یکی هم نهایت و درایت فی شرح کفایه. که اینم این مال شیخ محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی، اینم 1361. بعد از اینها بازم تو همین دوره از کسانی که خیلی تدقیق میکنن علم اصول رو، مرحوم آقای خوئیه، مصباح الاصول. همین تو همین دوره چندم بود؟ دوره پنجم بود، درسته؟ در این دوره پنجم دیگه آخرین دوره ششم میشد. بله بله، دوره ششم میشه. در این دوره ششم آخرین نفری که تو این دوره ششم معروفه آقای خوئیه، مصباح الاصول آقای خوئی، 1413. بعد از اون امام خمینی که میشه دوره معاصر، این دوره هفتمه، ما هفت دوره تعریف میکنیم. امام خمینی دوره معاصر در کتاب مناهج الوصول الی علم الاصول، مناهج الوصول الى علم الاصول، این مال امام خمینی رحمت الله علیه که متوفای 1409 قمریه. خب حالا با توجه به این نکاتی که گفتیم عبارت رو تطبیقش میکنیم. چی؟ دوره معاصر دوره حکومت، نگاه حکومتی به دینه. پیاده سازیه. لذا حالا من این رو خدمتون عرض کنم، ما با بعضی از بزرگوارایی که دارن بعضی از متون جدید رو دنبال میکنن و اینها که بخواد در کنار متونی که تا الان دارن میخونن بعد از الاساس گذاشته بشه، خیلی مطالب حضرت امام و اینها رو هم اونجا دنبال میکنن، اونجا قوی تر میشه. ما در کتاب اول باید بیشتر این مباحث مشهور و کتب گذشته و اینها رو دقیق دستمون باشه تا زمان امثال شیخ و اینها، بعد دیگه تو کتابای جدیدتر خیلی سطحش بالاتر میره. البته کتاب بعدی باید بیشتر روی مبانی شیخ و آخوند کار بشه تا برسه کتاب بعدی هم که دیگه به سمت حضرت امام و اینها بره. امید هست، خیلی امیدهای خوبی هست که انشاءالله کارهای خیلی خوب و جدید و نوعی انجام بشه و به معنای علمی واقعیش اون چیزی که مد نظر حضرت آقا بوده محقق بشه، نه اینکه کتابای آورده بشه با سطح علمی پایین و طلبه بخواد مثلا بدون اینکه مباحث اصولی یاد بگیره از اینها بگذره. عبارت رو دقت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی، با حمد و سپاس خداوند شروع میکنن. این الذی، از الذی که میخواد شروع بکنه دوره قدما رو شروع میکنه گفتن. تا کجا؟ تا خط بعدی، اول خط لدرایه، این مقدار میشه دوره قدما. هدانا الی تذکرت بالولایه، یعنی خدا ما را راهنمایی کرد با اون اون تذکرات، اون نکات، اون پندهی ها، اون توصیه هایی که به ولایت ما داشتیم. معنای لغوی تذکره رو در نظر میگیرن، ولی در از اون برم دارن اشاره میکنن به کتاب تذکره شیخ مفید رحمت الله علیه. میگه خدا رو شکر میکنیم که ما رو راهنمایی کرد به ولایت، هدایت کرد به ولایت. و قدر لنا ذریعت به روایه، ذریعه یعنی وسیله در معنای لغویش، اما اشاره به ذریعه سید مرتضاست. میگه و برای ما با روایت، روایت میشه همون سنت حاکی، با روایت قرار داد، اندازه‌گیری کرد، یعنی برای ما تقدیر کرد یک وسیله ای را. یعنی چی یک وسیله ای را؟ اون قسمت قبلیش گفت ولایت رو برای ما عامل هدایت قرار داد، اما رسیدن به ولایت راهش چیه؟ روایته. لذا نیاز به یک وسیله داره، لذا از ذریعه داره استفاده میکنه. خب اینم از و قوانا به عدت الاصول لدرایه، و ما را برای درایت، یعنی خوب فهمیدن دین، اومد چطور تقویت کرد خداوند؟ به عدت الاصول، با اون عده یعنی استعداد. دقت کنید، عده به معنی استعداد، آمادگیه، با اون آمادگی اصول فقه. اما این العده که داره میگه، این در واقع کتاب شیخ طوسیه. دقت کنید اینجا عدت الاصول که داره میگه، اسم کتاب عدت الاصول نیست، تعبیر لغویش اینه، اسم کتاب العده فی اصول الفقه. از همین الان دقت کنیم که اشتباه نقل نکنیم. فمن علینا بالمعارج، خب از اینجا دوره متأخری شروع میشه. فمن نه، تا کجا؟ تا آخر این پاراگراف که من القوایه باشه. میگه فمن نه علینا بالمعارج، بر ما منت گذاشت خداوند با عروجی که به ما داد. من المبادی الی النهایه، معارج مال محققه، مبادی یعنی شروع یک عروج تا نهایت، که نهایت یک راه درسته. کدوم راه؟ راهی که قبلا اسمش گفته بود درایه، درایه اصول، یعنی برای خوب فهمیدن علم اصول ما را عروج داد، رشد داد از یک کتاب اولیه اصولی که مبادی باشه تا اون نهایه اصول. و کرمنا به تهذیب الاصول الی الهدایه، و ما رو ارزش داد، تکریم کرد با تهذیب الوصول. من گفتم اصول، اگر گفتم تهذیبش میکنم، با تهذیب الوصول الی الهدایه، با اون تزکیه نفس و تهذیب نفسی که موجب وصول و رسیدن به هدایت میشه. دقت کنید چطوری شد. اینا همش معانی لغویشه که داره اشاره میشه به اونجا. یعنی میگه با اون تهذیبی که ما داریم، تقوایی که ما داریم برای وصول به هدایت، ما رو تکریم کرد، بزرگ داشت. و انقذنا به تمهید القواعد من الغوایه، و ما را از گمراهی من الغوایه نجات داد. انقذنا به وسیله چی؟ به تمهید القواعد. نگاه کنید، تمهید القواعد کتاب کی بود؟ شهید ثانی. شهید ثانی قرن چند بود؟ قرن ده، آخر قرن نه و قرن ده. کتابای علامه طباطبایی مال قرن چند بودن؟ علامه هلی هشت. علامه هلی کتاباش خیلی مشتمل بر افکار عامه است، چون در نقد افکار عامه هم بعضی جاهاش هست، و به خاطر اشتمال بر افکار عامه‌اش ممکن بود ما دچار غوایه بشیم، گمراهی بشیم. لذا شهید ثانی با کتاب تمهید القواعدش داره ما رو از اون افکار عامه نجات میده. انقدنا. گرفتی چطوری شد؟ یعنی علامه هلی که ناظر به اهل سنت بوده، افکارش نه مشتمل بر افکار عامه است، ممکنه افراد بلغزن. لذا شهید ثانی در یک قرن و نیم بعدش، دو قرن بعدش، انقذنا، ما رو نجات داد، من الغوایه، از این لغزیدن و گمراهی و این. نه، منظور اینه که سطحمون رو بالاتر آورد. میخوام بگم اینا قشنگ رعایت شده. ثم الصلاة والسلام على من ارسله بالكتاب المبين سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد
وآله الطاهرين الذين بموالاتهم، اون اهل بیت و پیامبری که با پیروی آنها علمنا معالم الدين. یا کنید از اینجاها وارد دوره چی میشه؟ سوم میشه، که زمان، یعنی قبل از دوره همون اخباری هاست. دقت میکنید؟ یعنی قبل از اون اوج گرفتن اخباری هاست که میشه متأخر المتأخرین. علمنا معالم الدین، میگه به وسیله پیروی از اهل بیت علم دین رو به ما یاد داد. و اشرب فی قلوبنا، و اشراب کرد، جاری کرد در قلوب ما، از زبده من الیقین، بهترین نوع یقین رو. و این از زبده، زبده شیخ بهاییه. و سددنا بالوافیه، و ما را محکم گردانی، تقویت نمود، بالوافیه. وافیه یعنی سخنانی که از روی تحقیق، و وافی یعنی رساننده به مقصودند، خیلی دقیق هستند. فی کلهین، در هر زمانی. اینها این با این وافیه خلاصه ما رو تقویت کرد. تا میرسیم به دوره تحول علم اصول، یا بهتر بگم اون دیگه مقابله با اخباری ها که از زمان وحید بهبهانیه. اما بعد، فمن الواضحه عند ارباب الفوائد العقلیه، میگه واضح هست که اول بدونی که کتاباشو بخونیم، کلیشو بگیم، بعد برگردیم اشاره‌ای هم بکنیم. عند ارباب الفوائد العقلیه، کسانی که دارای فوائد یعنی اون علمهای مفید، علمهای عقلی هستند، و قوانین نقلیه، و دارای شریعت نقلی هستند، قانونهای نقلی هستند، برای اینها واضحه که ان مفتاح الاحکام الالهیه، مفتاح یعنی چی؟ کلید. کلید احکام الهی هو الاجتهاد فی الفصول الشرعیه، اجتهاد کردن در بخش بخش و فصل فصل شریعت. المخزونه فی المنابع الفقهیه، اون شرعی که نهادینه شده، گذاشته شده، برداشته شده، مخزون است در منابع فقهی. خب، حالا نگاه کنید مطلب که از نظر لغوی روشن میگه هر کس که اهل عقل و نقله متوجه میشه که راه به دست آوردن احکام اجتهاد در هر قسمت از شریعته. حالا فواید مال وحید بهبهانی بود، قید عقلیه رو میاره در مقابل فواید المدنیه از ترابادی، یادتون براتون گفتیم این میگه فواید الفوائدی که وحید بهبهانی آورد الفوائد العقلیه در مقابل اون فوائد المدنیه، و قوانین میرزاست که قوانین نقلیه رو بیان میکنه. این نقلیه رو آورده برای اینکه بگه ما فقط اجتهادمون با عقل نیست، با نقل هم هست. اهل نقل هم این رو قشنگ تأیید میکنن که کلید به دست آوردن احکام اجتهاده. فصول هم که گفتیم فصول اون شیخ محمد حسین اصفهانیه. اینا هم شد دوره تحول علم اصول تا برسیم به دوره ابداع نوآوری. ولا یبلغ طالبه مرتبته، میگه و نمیرسد کسی که به دنبال این اجتهاد از مرتبته، به اون مرتبه اجتهاد، این ضمیر طالبه و مرتبته به چی برمیگرده؟ ببخشید مرتبه تهو، برمیگرده به اجتهاد. میگه نمیرسد طالب اجتهاد به چه چیزی نمیرسد؟ مرتبه تهو، به اون مرتبه اجتهاد نمیرسد الا به قرائت فرائد الاصول النقیه، مگر با خواندن کتاب شیخ. کسی بدون شیخ نمیتونه به اجتهاد برسه. شیخ هم اصفهانی نبوده ها، اصفهانی بود. خب الا اصحاب مطاره الانذار سنیه، میگه بر حالا اصحاب مطاره الانذار که مطاره، حالا چطور من بخوام اینو با معنای لغوی چیز بکنم، فعلا با همون معنای همون معنی اصلی کتاب بود، اینجا هم تقریبا همون هست. آره سراغ کتاب رفته. میگه بنابر اون اصحاب مطاره الانذار که از گفتیم کتاب تقریر شاگرد شیخ انصاریه، و بدائع الافکار البهیه و بدائع الافکار میرزا حبیب الله رشدی مع ممارست المطالب الفرعیه، با اون تمرینی که در مطالب فرعیه باید حتما انجام بده. مطالب فرعیه یعنی چی؟ یعنی اصول بدون فروع، بدون فقه به درد نمیخوره. من وقتی اصول رو خوب مسلط شدم باید ممارست کنم، تمرین کنم این اصول رو در مطالب فرعی، در فروعات فقهی. و مطالعت تقریرات الجلیه و الخفیه، و با مطالعه کردن تقریرات که گفتیم تقریرات کی بود؟ آفری علامه مجدد، الجلیه و الخفیه، آشکار و مخفی، کما لا یحصل. دقت کنید از کما لا یحصل دوره آخوند شروع میشه. چرا کما لا یحصل میذاره؟ یعنی میگه دیگه ابداعات تا همین جا بود، از اینجا تدقیقات بوده، دیگه لا یحصل ابداعات دیگه، بلکه از اینجا همونها دقیق تر شده. علا نهایت بغیتهی، که میگه تو نمیرسی به نهایت هدف بغیتهی، یعنی بغیت اجتهاد، به نهایت هدف اجتهاد که غیر از ابداع نیاز به تعمیق دارد، نیاز به تدقیق دارد، الا به مباحثه اسرار کفایت دقیقه، مگر با مباحثه اون اسراری که در کتاب کفایه هست، و مدارست فواید الاصول لطیفه، و با یاد گرفتن فواید الاصولی که بسیار لطیف هستند، لکی یکون قادرن علا تصنیف المقالات البدیعه. تا فردا انشاءالله صلواتی بفرستید.